الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 8 زندان اوین به ویروس کرونا و اعتراض شماری از زندانیان محبوس در این بند به وضعیت زندان اوین و همزمان اعتصاب قضای نسرین ستوده وکیل زندانی در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی. صدور احکام زندان برای 10 بهایی و 4 نوکیش مسیحی و خبرهای دیگر. من مهتابه وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. طی هفته گذشته خبرهایی منتشر شد درباره ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 8 زندان اوین به ویروس کرونا، از جمله امیر سالار داوودی وکیل زندانی، مجید آذرپی فعال مدنی، جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری، اسماعیل عبدی معلم زندانی و محسن قنبری، یاشار مصیب‌زاده و سعید شریفی. زندانیانی اند که به ویروس کرونا مبتلا و به بهداری زندان اوین منتقل شدند. از بین این افراد مجید آذرپی تنها زندانی سیاسی است که در پی ابتلا به مرخصی اعزام شد. ابتلای این زندانیان به کرونا به اعتراض شماری از زندانیان سیاسی منجر شد که هفته پیش با تحسن در حیات زندان اوین خواستار رسیدگی به وضعیت به گفته آنان وخیم این زندان شدند. همزمان نسرین ستوده وکیل دادگستری که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد دست به اعتصاب قضا زد و اعلام کرد که این اعتصاب در اعتراض به وضعیت ناعادلانه زندانیان سیاسی در ایران است که در پی شیوع کرونا بدتر هم شده. محمد مقیمی وکیل مدافع نسرین ستوده درباره این وضعیت و مسئولیت قوه قضاییه می‌گوید.
موکلم که بارها از طریق تذکر و نوشتن نامه و از راه های قانونی و مسالمت آمیز با مسئولان ارتباط برقرار کرده در این زمینه، اما به نتیجه نرسیده، در اعتراض به این فرایند دست به اعتصاب قضا زد. قوه قضاییه ایران و سازمان زندان ها که زیر مجموعه قوه قضاییه هست، مطابق قوانین و مقررات متعهد هست که بهداشت و سلامت زندانیان رو تأمین بکنه. یعنی در واقع زندانی متهم و محکوم فقط باید ازش سلب آزادی شه، وگرنه تمام استانداردهای یک زندگی باید در زندانها فراهم بشه و رنجی مضاعف از سلب آزادی بر زندانی تحمیل نشه. ولی خب متاسفانه هیچ وقت جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و سازمان زندانها به این تعهدات خودشون به درستی عمل نکردن و حالا با شیوع ویروس کرونا خب این نمود بیشتری پیدا کرده.
پیشتر هم خبرهایی از ابتلای شمار دیگری از زندانیان سیاسی به کرونا منتشر شده بود. با این حال دستگاه قضایی ایران حتی با مرخصی آنان هم مخالفت کرد. از جمله سام رجبی فعال محیط زیست، علی یونسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد و نرگس محمدی فعال مدنی محبوس در زندان زنجان. گزارشگران سازمان ملل طی ماه‌های اخیر بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. با این حال قوه قضاییه نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را در این شرایط آزاد نکرده، بلکه در این مدت شمار دیگری از فعالان مدنی، فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران را هم بازداشت کرده است. از جمله سجاد شکری فعال کارگری و عضو تحریریه نشریه آگاهنامه در تهران و علی ساکنی وکیل دادگستری در سقز که هفته پیش بازداشت شدند، همزمان با دو فعال مدنی دیگر در استان کردستان، ماده فتحی در سنندج و فرزاد حسینی در کامیاران. محمد مقیمی وکیل دادگستری میگوید دستگاه قضایی در این شرایط باید زندانیان سیاسی را آزاد کند.
متاسفانه هر زمان که شرایط سیاسی و اقتصادی بغرنج میشه، وضعیت جامعه امنیتی تر میشه و فشار بر فعالان مدنی و سیاسی و کنشگران حقوق بشری و خانواده‌هاشون بیشتر میشه. در واقع نظام جمهوری اسلامی وقتی که احساس خطر میکنه، سعی میکنه که کوچکترین اعتراض یا صدای مخالف رو سرکوب بکنه و این بازداشت‌های اخیر هم در همین راستاست. قوه قضاییه تا جایی که میتونه باید زندانی‌ها رو خصی بفرسته و به خصوص زندانی‌های سیاسی رو آزاد بکنه بدون قید و شرط، ولی متاسفانه ما میبینیم که جمهوری اسلامی در قبال تعهداتش بی‌اعتنا هستش و جان زندانی‌های سیاسی در خطر است.
و در این میان بازداشت و صدور احکام زندان برای اقلیت‌های دینی هم ادامه دارد. در هفته‌ای که گذشت برای دست کم 10 شهروند بهایی احکام زندان صادر شد. صحبا فرنوش، بهایی ساکن تهران، در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد و همزمان دادگاه انقلاب شهریار هم برای 9 بهایی دیگر احکام زندان صادر کرد. کیانوش سلمانزاده، جمیله پاکرو، پیمان معنوی، پیمان شبانی، پروان معنوی، الهام سلمانزاده، هومن خوشنام، ندا شبانی و سروش آگاهی هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام، اتهامی که طی سالهای اخیر در پرونده 10 بهایی دیگر هم مطرح شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره فشارهای امنیتی بر بهاییان میگوید.
صدور حکم زندان و محرومیت‌های اجتماعی علیه بهائیان امری تکراری است و طی 41 سال اخیر ما همواره شاهد این عدالتی بودیم. بچه مشترک تمامی احکام اتهامات امنیتی و سیاسی از جمله تبلیغ علیه نظام و یا عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام که مصداق آن را فعالیت در تشکیلات بهائی عنوان می‌کند. البته این اتهامات صرفاً برچسب‌های غیر واقعی‌اند و اصل ماجرا مرتبط با برخورد سیستماتیک جمهوری اسلامی با عقاید این افراد است. بهائیان به دلیل باور مذهبی‌شان از حقوق اجتماعی شهروندی همواره محروم بودند و در زمان بازداشت و یا برگزاری دادگاه نیز با همان اینکه بدبینی حکم علیه اونا صادر شده. در خصوص 9 شهروند بهایی در کرج و شهریار و همچنین آقای فرنوش در تهران باید بگویم که رویه بر همان مسیری است که 41 سال اخیر طی شده و عنوان اتهامی آنان مشابه دیگر بهاییان بوده. برخورد با بهاییان صرفا به دلیل باور مذهبیشان است و حکومت تلاش دارد با بازداشت‌های دست جمعی ترس و ایجاد نگرانی در میان بهاییان و ایرانیان ایجاد کند. این رویه نشان از نبود هیچ گونه آزادی بیان و عقیده و باور مذهبی در ایران است.
اما بهائیان تنها اقلیتی نیستند که با بازداشت و محرومیت‌های اجتماعی مواجهند. مسیحیان هم وضعیتی مشابه دارند، اقلیتی که دینشان بر اساس قانون از ادیان رسمی ایران است. سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، هفته پیش از صدور حکم جمعاً 13 سال زندان برای 4 نوکیش مسیحی در رشت خبر داد. بر اساس این گزارش، رامین حسنپور به 5 سال زندان، هادی رحیمی به 4 سال و سعیده سجادپور و سکینه بهجتی هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در جلسات کلیساهای خانگی و ترویج مسیحیت صهیونیستی، اتهامهایی که سازمان ماده 18 آنها را بی اساس توصیف می‌کند. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان از جمله این موارده. دادگاه این نوکیشان مسیحی را متهم به پذیرش و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی کرده و در سالهای اخیر بارها و بارها دادگاه‌های حکومت ایران نوکیشان مسیحی را متهم به اشاعه دادن آنچه که مسیحیت صهیونیستی مینامند کرده، بدون اینکه توضیح مشخصی اصلا درباره مفهوم اون بده. این نوکیشان مسیحی تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدند. یعنی هر باور دینی به جز خانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با تبلیغ علیه نظام و مجازات.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ابلاغ شد و چند روز بعد صالح نیکبخت، وکیل مدافع او، نسبت به این حکم درخواست اعاده دادرسی کرد. حکمی که پیشتر در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغیی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان و معاونت در قتل چند عضو سپاه صادر شده بود. برای حیدر قربانی که از مهر سال 95 در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره روند دادرسی حیدر قربانی می‌گوید:
کسانی که در جریان پرونده این زندانی سیاسی قرار دارند، عنوان می‌کنند که حکم اعدام حیدر قربانی حتی بر اساس قانون مجازات اسلامی فاقد وجه و برخلاف نص قانون هستش. ایشون در تاریخ 21 مهر 95 بازداشت شدند و طبق گفته‌های خانواده‌اش از دادرسی عادلانه محروم بوده و زیر شکنجه مجبور شده علیه خودش اعتراف بکنه. در تاریخ 18 اسفند 95 ویدئویی از اعترافات حیدر قربانی از شبکه پرستیوی پخش شد و در این ویدئو اعتراف میکنه که در 3 مورد رانندگی اتومبیل‌هایی رو بر عهده داشته که در جریان ترور 3 شهروند کرد اهل کامیاران در سال 95 استفاده شده. طی مدت بازداشت دوبار به دادگاه رفتن. در دادگاه اول به اتهاماتی چون معاونت در قتل عمد، معاونت در شروع به قتل عمد، آدم ربایی، تحصیل مال مسروقه محاکمه شدند. در دادگاه دوم ایشون به اتهاماتی از قبیل عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران و بقیه به اعدام محکوم شدند. در نهایت حکم اعدام حیدر قربانی مورد تایید قرار گرفت. در مورد پرونده ایشان این حکم متناسب با اتهامات وارد نیست. برای مثال اتهام بقی بر اساس قانون قابل انطباق نیست و حکم ایراد داره، چون کمک به ضاربان در کشتن 3 نفر معاونت در قتل تلقی میشه. اقدامات ایشان از حد معاونت در قتل فراتر نرفته، هیچگاه مسلح نبودن و همچنین حیدر قربانی در تمام مراحل رسیدگی در دادگاه مدعی شده که زیر فشار مجبور به همکاری با ضاربان شده.
و چند خبر دیگر. قوه قضاییه از صدور احکام قطعی حبس برای 2 زندانی به اتهام جاسوسی خبر داد. شهرام شیرخانی و مسعود مصاحب که هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. مسعود مصاحب بازرگان ایرانی اتریشی است که بهمن 97 به همراه هیئتی به ایران سفر کرد و بازداشت شد. اما درباره پرونده شهرام شیرخانی و تاریخ بازداشتش اطلاعات بیشتری در دست نیست. مصطفی محب کیا، عضو تحریریه مجله ایران فردا و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 در دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه زندان محکوم شد. وریا دلنگیز، فعال مدنی ساکن مریوان، برای اجرای حکم روانه زندان شد. او به اتهام اخلال در نظم عمومی به 4 ماه زندان و 24 ضرب شلاق محکوم شده است. نادا صبوری و سهراب صالحین، زوج روزنامه‌نگار، جهت اجرای حکم زندان احضار شدند. این دو روزنامه‌نگار سال 92 در تجمعی مقابل نهاد ریاست جمهوری شرکت کرده بودند در اعتراض به وضعیت زندان اوین. اما در پی شرکت در این تجمع هر یک به 3.5 سال زندان محکوم شدند. قرار بازداشت میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی، 2 بهایی ساکن یزد، برای 1 ماه دیگر تمدید شد. این 2 بهایی از 10 تیر ماه امسال در بازداشت به سر میبرند. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده دارد، برای محاکمه به شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران احضار شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. مهدی رجبیان، آهنگساز و نوازنده، در پی احضار به دادگاه انقلاب ساری بازداشت و پس از چند ساعت با وثیقه آزاد شد. علت این بازداشت چند ساعته انتشار آواز و رقص زنان در آلبومی با نام اهل خاورمیانه عنوان شده. مهدی رجبیان پیشتر در سال 95 هم در رابطه با راه اندازی وبسایت برگ موزیک مدتی زندانی شده بود. و حکم آزادی محمود بهشتی لنگرودی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان، روز 1 شنبه به او ابلاغ شد. این معلم و فعال صنفی که در آخرین پرونده‌اش به 5 سال زندان محکوم شده بود، 19 خرداد ماه به مرخصی اعزام شد و حالا با پایان مرخصیش دیگر به زندان باز نخواهد گشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.